یه مسئله دیگه هم که وجود داره در همین اعلامیه جامعه حقوق بشر و برای افرادی که علاقه دارن که این اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد ملاحظه همه ملل قرار بگیره، همه رعایت بکنن، خب این نوع افراد خب انتقادهای کوچیکی هم دارن که فکر میکنن که در آینده این اگر تکامل پیدا بکنه خیلی امکان داره که به نفع بشریت تمام بشه. یکی همون بود که اشاره کردم که باید یک نوع قوانینی به وجود بیاد، یه تنظیماتی ایجاد بشه که تنظیم بکنه که چگونه این اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد رعایت قرار بگیره از طرف تمام دولت‌هایی که امروز عضو سازمان ملل متحد هست.
بله.
این هنوز جا نیفتاده و خیلی ها معتقدن که اگر در آینده اعضای شورای امنیت در داخل سازمان ملل متحد قوی تر بشه و تعدادش زیادتر بشه و مناطق مختلف جهان مثلا کشورهای خاورمیانه دو تا عضو داشته باشن در داخل شورای امنیت و آمریکای لاتین همینجور آفریقای مرکزی، آفریقای جنوبی، آفریقای شمالی هم داشته باشن، خیلی امیدوارن که این شرایط ممکنه به نفع این اعلامیه جهانی حقوق بشر بره جلو و این اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد رعایت قرار بگیره. تا حالا مورد رعایت قرار نگرفته و مردم شدیداً از این اوضاع ناراحتن. دوم اینه که در ماده 17 این اعلامیه مسئله مالکیت رو که مطرح کرده این مورد بحثه، یعنی دقیقاً نگفته مالکیت بر چه چیزی. در نتیجه میگه انسان حق داره مالکیت داشته باشه، نمیگه که چه نوع مالکیت، مالکیت بر منابع طبیعی. خب این حق میده که کمپانی های بزرگی مثل شفران، شل و کمپانی های بزرگ نفتی جهان و کمپانی های بزرگ اتومبیل‌سازی جهان بیان بر منابع تولیدی، بر منابع طبیعی کشورهای جهان سوم مالکیت شخصی داشته باشن. یعنی بیان مثلا تمام کشورهای آفریقایی هر جا که مس هست، آهن هست، اورانیوم هست، اینها به تملک شخصی این افراد که حتی خودشون آفریقایی نیستن از کشورهای اروپایی اومدن تسلط پیدا بکنن. این هم باید چره داده بشه. انسان ها در هر جا که هستن حق مالکیت بر اموال خصوصی خودشونو دارن، ولی نمیتونن بر منابع طبیعی مالکیت شخصی داشته باشن.
بله.
این چره داده نشده است.
بله.
این هم باید مورد بررسی حقوقدانان، مخصوصا حقوقدانان بیدن ولی که طرفدار برابری انسان ها هستن قرار بگیره که این هیچ وقت یک آمریکایی، یک انگلیسی، یک فرانسوی یا هر از هر کشوری، یک ایرانی، یک ترک از ترکیه فقط به خاطر اینکه دانششون زیاده، تکنولوژی دارن، نباید بیان در کشور سودان بر منابع طبیعی مردم سودان مالکیت شخصی ایجاد بکنن. و اینو بگیم که خب اینم جزی از اعلامیه حقوق بشر که میگه که مالکیت حق انسان است. بله، ولی کدوم نوع مالکیت؟ مالکیت بر اموال شخصی، بر اندوختهای شخصی خوده، نه بر منابع طبیعی.
بله، همون جعفرشاه
و کوها و
منابع معدنی و همون طرحی که در مورد نهضت ملی شدن ایران توسط دولت ملی دکتر مصدق مطرح شد در واقع اعتراض به همین نوع مالکیت.
کاملا درسته. اینی که اگر ما روشن بکنیم اینو، در نتیجه کشورهایی که مثل ایران و زمان مصدق یا در ونزوئلا در حال حاضر اگر خواستن منابع خودشون ملی بکنن، این در واقع حق اونها باشه که حق ملل در تعیین سرنوشت، نه اینکه بیان بگن خب در قانون در حقوق بشر در اعلامیه حقوق بشر گفته که انسان ها حق مالکیت دارن. خب مالکیت بر چی چیزی؟ اون باید خب مورد تعریف قرار بگیره که نشده در مسئله است. و من تا اونجا که اطلاع دارم از همون زمان تا کنون، یعنی از 1938 تا کنون، روشنفکران بزرگی هم در کشورهای اروپای شرقی، هم در کشورهای اروپای غربی و هم در کشورهای مثل هندوستان و ایران با این امر مخالفت میکردن. میگفتن نه، مالکیت شخصی بر اموال شخصی بله، ولی مالکیت بر منابع طبیعی نه. این خود باعث شد که جنبش‌های رأی بخش ملی یه بخش خواستشون این بود که ما وقتی کشورمون مستقل میشه میخواییم بر منابع تولیدی کشورمون خودمون ما حاکمیت ملی داشته باشیم، نه اینکه یک کمپانی بزرگ آمریکایی بیاد شخصی اون جاها بگیره و مالکیت رو رسمی بکنه و بر منابع تولیدی و بر منابع طبیعی اون کشور تسلط داشته باشه به عنوان یک شخص. این هم یکی از نکاتیست که بحث هنوز، یعنی خیلی ها مخصوصا در بین نیروهای برابری طلب این مسئله همیشه بوده، از زمان دکتر مصدق بوده تا حالا هنوز هم حل نشده. یعنی مسائلی رو که اون زمان دکتر مصدق، دکتر مخصوصا دکتر حسین فاطمی مطرح میکردن راجع به حاکمیت ملی بر چیزی، حاکمیت ملی یک چیز آبستره نیست، یک چیز انتزاعی نیست، خیلی مادی، حاکمیت ملی بر منابع تولیدی، انسان حق داره منابع تولیدی خودش رو خودش اداره بکنه. این هنوز هم در حل نشده و خیلی ها که خوشبینانه به این جریان نگاه میکنن که خوبه، امیدوارانه نگاه میکنن، میگن اگر در آینده نزدیک سازمان ملل متحد عوض این که به طور کلی اصلا از بین بره و اون علت وجودی خودش رو دیگه از دست بده، اونقدر نتونه هیچ گونه کمکی به مردم جهان بکنه، اگر این اتفاق نیفته و این سازمان ملل متحد بمونه و اعضای شورای امنیتش بیشتر باشن، عوض 5 نفر دائمی 25 نفر دائمی باشن و از نقاط مختلف جهان، منافع مختلف جهان نماینده داشته باشن، اون وقت ممکنه روی این ماده هم تجدید نظر بکنن و تعریف بدن که مالکیت بر چه چیز.
بله.
و اون هم باعث میشه که بله این در واقع یک تکامل پیدا میکنه، این همین اعلامیه حقوق بشر هم رشد خودشو تکامل پیدا میکنه، به صورت پویا میره جلو، علاوه این ایستا باشه و همون چیزی که 1948 تصویب شده اون هنوز هم مورد اجرا به مورد اجرا گذاشته بشه.
رزه متاسفانه با کودتای ننگین 28 مردادی شاه کاشانی، عواملش و آمریکا و انگلیس، این حرکت بزرگ تاریخی ملت ایران که میتونست درسی هم برای ملت جهان باشه که شد در بسیاری جاها، که متاسفانه پس از شکست در ایران اونها هم تلاششون منجر به شکست شد و این حق طلبی ملت ایران تبدیل شد از حرکت ملی به ضد ملی و از بین رفت.
کاملا این مسئله حق تعیین سرنوشت ملی، حاکمیت ملی بر منابع تولیدی، تز اصلی دکتر مصدق در دادگاه لاهه و در سازمان ملل متحد.
بله کاملا. خب
از شبت که من این کرونولوژی ها و وقایع تموم شد و یک سوالی هم یکی از دوستان عزیز از من کردن و گفتن که در هفته های گذشته من صحبتی داشتم در این مورد که بله این نظام جهانی سرمایه، این نظام که جهانی شده و همه جا را گرفته، تسلط پیدا کرده، به ویژه تسلط نظامی، این نظام یه خود شرح بیشتری بدن که چرا احساس میکنن که این نظام داره از پا در میاد یا امکان داره ما وارد مرحله جدیدی بشیم در تاریخ مردم جهان که این مرحله جدید ما را به سوی یک جهان چند قطبی سوق بده.
بله.
و در جهان چند قطبی باعث خواهد شد که نیروهای دموکراتیک، نیروهایی که برابری طلبند، نیروهای سوسیالیست، نیروهای چپ، نیروهای برابری طلب، نیروهای طرفداران حق حاکمیت ملی و استقلال، اینها فرصت‌های بیشتری پیدا بکنن که به بلند پروازی‌های خودشون شدت ببخشن. من به چندین واقعه یا در واقع حرکت‌هایی که امروز در جهان میشه، یعنی به اوضاع جهان اشاره میکنم تا این شنونده عزیز کاملا متوجه بشن که بر اساس سه وقایعی من این نظرگاه مطرح میکنم که موقعیت قدر قدرتی و مقام امپریالیستی آمریکا مورد در واقع سؤال عجیب غریبی از طرف مردم جهان، من جمله خود مردم آمریکا قرار گرفته است. و اشاره کردیم که آقای منتظر الزید با انداختن کفش در واقع به سوی جورج بوش، این یک منیفست بود یا این یک نوع سمبولی بود، نمونه‌ای بود از این جریانی که در کل جهان سه وقایعی اتفاق میفته. مثلا شما تصور بکنید که امروز مطبوعات و رسانه‌های گنگی در آمریکا و در اروپا به طور انحصاری کنترل نمی‌شدن، آزاد بودن. امروز ما مردم بیشتر و بیشتر راجع به خیزش شورانگیز جوانان، کارگران و مردم یونان اطلاعات بیشتری میتونستیم داشته باشیم، در صورتی که خیلی کم داریم. این جنبش، این خیزش، این قیام وارد سومین هفته خودش شده در یونان، ولی اطلاعات بسیار بسیار کمی ما در اختیار خودمون داریم، یعنی اطلاعاتمون خیلی خیلی محدوده. چرا؟ به خاطر اینکه رسانه‌های گروهی اونقدر انحصاری شدن و در خدمت فراملی‌ها قرار گرفتن که این فراملی‌ها به هیچ وجه نمی‌خواهند مردم جهان متوجه بشن که قیام‌های شهری به خاطر فقر، به خاطر نابرابری، به خاطر بیکاری، فقط در کشورهای جهان سوم نیست، یونان هم که یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است، یونان هم که یک کشور آسیایی و آفریقایی نیست بلکه در مرکز اروپا، در قلب اروپا قرار گرفته، در این کشور مردم، قیام مردم وارد سومین هفته شده و اینها بیم دارن، واقعا هراسناکن. یعنی رژیم، نظام جهانی هراس داره که این اعتراض ها، این اعتصاب ها، این قیام ها در یونان به دو کشور همسایه، یعنی ایتالیا و اسپانیا و سپس دیگر نقاط اروپا و جهان دامن گسترد، یعنی پیشرفت بکنه و به تمام این کشورها هم سرایت بکنه، که اصلا من بعید نمیدونم که این جریانی که امروز در ما شاهدش هستیم در یونان و اطلاعات بسیار بسیار کمی داریم، چون میدیا یعنی رسانه‌های گروهی شدیداً سانسور میکنن. در آمریکا و در اروپا رسانه‌های گروهی کوشش میکنن که مردم جهان، مخصوصا مردم اروپا، از جریان این قیام‌ها و خیزش‌ها دست یونان بی خبر بمونن که موندن. چون من که خودم علاقه دارم بیشتر بیشتر یاد بگیرم، با دانشجوی یونانی در واشنگتن تماس گرفتم، اونا هم خیلی خیلی کم اطلاع دارن، حتی رابطه تلفنی که با کشور یونان دارن خیلی کمه. اینترنت ها و اینا اصلا عجیب غریبه. این سونسوری که علیه مردم یونان میکنن بی نظیره و ترس دارن که این جریانات اتصاب ها به کشورهای اروپایی مخصوصا اسم بودن ایتالیا و اسپانیا که شرایط نزدیک به شرایط یونان داره. ببینید در یونان که عضو کشورهای اتحادیه اروپا است و از کشورهای قدیمی است که این عضو این اتحادیه هست، کشور جدیدی نیست مثل اروپای شرقی
به
بعضی کشورهای اروپای شرقی، اخیراً در این چند سال گذشته در این 6 سال گذشته عضو اتحادیه اروپا شدن. یونان از قدیم الایام زمانی که حتی اتحادیه اروپا شکل می گرفته بود جزو کشورهای اروپایی بودن که میخواستن اتحادیه اروپا رو به وجود بیارن. از قدیم الایام عضو این اتحادیه بوده از آن شکلگیریش تا کنون. حالا در این کشور نزدیک به 38% زبانان که دانشگاه تمام میکنن بیکارن. بیکاری بیداد میکنه در کشور یونان. بیکاری به اضافه تورم مالی، تورم شدید، قیمت ها چقدر رفته بالا، یونان بیداد میکنه. در نتیجه زبانان ریختن تو رابونا شورش های بزرگی رو به وجود آوردن و از یک قتل یک پسر 13 ساله توسط پلیس بهترین استفاده رو کردن و نیروهای زیادی رو بسیج کردن. شما توجه کنید که در این کشوری فقط به خاطر قتل یک پسر 13 ساله نمیشه تمام جوانان رو بسیج کرد و کارگران رو بسیج کرد، حتی بعضی از مغازه‌داران رو وادار کرد که مغازه‌هاشون رو ببندن، به تظاهرات کنندگان ببندن. این نمیشه مگر اینکه اون جرقه بوده، یعنی در واقع بهانه‌ای بوده به درستی به حق مردم به ستون اومدن و ریختن خیابون‌ها و این خب دقیقا نشون میده که وقت چقدر رسانه‌های گروهی هم مخصوصا در آمریکا در درجه اول، بعدن هم در این تا در کشورهای ایتالیا و اسپانیا و حتی انگلستان و فرانسه کوشش میکنن که مردم جاذب به جزئیات این قیام ها که فقط در شهر آتن پایتخت یونان نیست بلکه به شهرهای دیگه مثل سالونیکا و دیگر شهرهای یونان هم سرایت کرده میخوان بی خبر بمونن برای اینکه حراس دارن. این واقعا یک بخشی از این جریانی است که من میگم این نظام جهانی وارد مرحله‌ای شده که اونقدر قدرتی اون اقتداری رو که اقل منت از نظر نظامیگری رو به حراسی که در بین مردم در دل مردم به وجود آورده بود اون رو به حراس دارن از بین میرن. مردم از بخطر قدرتی امریکا دیگه اون توجه ندارن، اون مقام و موقعیت و پرستیج رو که قائل بودن دیگه قائل نیستن. یونان یک مثال بسیار بسیار خوبی. اون تا حالا اضافه بکن به این بحران مالی در امریکا، شما اضافه بکنید بحران مالی رو و رابطهش بدید به جریانات یونان که عمدتا سیاسی و اجتماعیه. در امریکا این بحران مالی باعث شده که این سهیولای بزرگ اتومبیل سازی یا خودرو سازی امروز با بحران بزرگی روبرو شدن و دولت آمریکا اگر بخواد بیاد به نجات اینها اکثر نمایندگان سنا و نمایندگان مجلس نمایندگان اینها میگن آره ما این سه هیولای اتومبیل سازی رو میخواییم نجاتش بدیم، میخواییم پول بدیم، ولی این پول ها را تحت شرایطی میدیم و شما وقتی که این شرایط رو میخونید میبینید که این شرایط به ضد کارگرانه. میگه که شما برای اینکه جلوی این بحران خودتون رو بگیرید شما باید حقوق کارگران رو کمتر بکنید و این خودش دقیقا نشون میده که رژیم نظام با یه بنبست رکیده، یعنی میخواد از یک سو این کمپانی های بزرگ نجات بده، ولی از سوی دیگه با اون قید و شرطی که میذاره کارگران راضی نیستن. در نتیجه امکان اینکه در آمریکا ما شاهد روز و اوزگیری جنبش های کارگری بشیم، اقلا در سطح محلی در سطح کارخانه ها وجود داره، مخصوصا در ایالاتی که اونجا امکان اینکه کارگران به صورت وسیعی در این یک سال آینده بیکار میشن، میشیگان، اوهایو، پنسیلوانیا و بعضی دیگر از ایالات آمریکا مثل کالیفرنیا، خیلی امکان داره که بعد سالها سال که از جنبش کارگری در آمریکا خبری نبود، ما از اوجگیری جنبش های کارگری شاهدشون بشیم.
بله.
در هر حال تمام این مسائل شما اگر توجه کنید، بحران مالی در آمریکا حالا سرایت کرده به ژاپن. ژاپن که سالها سال صادراتش بی نظیر بود در جهان، صادراتش هر سال از صادرات سال قبل بیشتر بود، این سال صادراتش 27% اومده پایین برای اولین بار. کشور تایوان و کشور تایلند که در این 10 سال گذشته صادراتشون هر سال افزایش می‌یافت، این سال کاهش یافته. شما تصور بکنید چین به اون بزرگی سالها سال در واقع رشدش درصدش جهانیان را مبهوت کرده بود، امسال اون از اون رشد خبری نیست و در چین بیکاری حالا دیگه بیداد میکنه. زنان و مردان بیکاری در مقابل بیکاری به مواد مخدر، به قاچاق و در واقع فحشا رو میارن. این هم داستان چینه. روسیه هم باش فلاکت بزرگی روبرو شده، قیمت نفت در جهان اومده پایین و روسیه مثل کشور ایران شدیدن از این جریان درد میکشه.